مجوز افزایش قیمت انواع خودروهای زیر 45 میلیون تومان را منتشر کرد. عباس تابش، معاون وزیر صنعت و مدیر عامل سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، در گفتگو با خبر رادیو ضمن تایید گران شدن خودروهای داخلی گفت این افزایش قیمت برای هر دو شرکت خودروساز ایران خودرو و سایپا صورت گرفته است، اما خودروهایی که قبلا با قیمت قطعی پیش فروش شده اند تغییر قیمتی نداشتند.
این خودروها با توجه این که قیمت تمام شده شون بالا رفته بود و مشکلات تولید داشتن و عرضه رو کم کرده بودن، نه اینکه تولید داشته باشن کم کنن، تولیدشون کم شده بود و نیاز به اصلاح قیمت ها داشت. به سه شکل این خودروها قیمتشون اصلاح شده. یکی اینکه حداکثر 20% اینا میتونن به فروش فوریشون اختصاص بدن و حداقل 80% برای ایفای تعهدات عقب افتاده شون باید تخصیص بدن. تا آخر 97 همه تعهدات بر اساس قیمت‌های قبلی هست. فروش‌های قطعی همه باید بر اساس قیمت‌های قبلی باشه، مشمول افزایش قیمت نمیشه. از اول شهریور لغایت روز جاری که ابلاغ میشه، حواله‌ها و قراردادهایی که آخر این ماه سررسیدشون میشه، همه اینها با بروز کردن پول ودیعه که خریداران یا اونایی که قبلا پیش خرید کردن، 30% حداکثر اینها میتونن به قیمت مصوب قبل خودرو رو به خریداران تحویل بدن. بعد آخر این ماه به بعد بر اساس 5% زیر حاشیه بازار خودروساز میتونه فروش داشته باشه.
وزیر امور خارجه کشورمان در پاسخ به لفاظی‌ها و ادعاهای مقامات آمریکایی درباره ایران گفت وزیر خارجه و مشاور امنیت آمریکا به مانند افراد روان پریش رفتار می‌کنند که به طور مداوم در حال شکست خوردن هستند. محمد جواد ظریف افسود: آمریکا در حال جایگزین کردن سیاست خارجی واقعی با یک ایران حراسی وسواس گونه است. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا که دیروز وارد اردن شد گفته است آمریکا فشار دیپلماتیک و اقتصادی بر ایران را افزایش خواهد داد. او گفته که هدف او از این سفر گفتگو درباره ایران است. با این حال و برخلاف دیدگاه آمریکا، وزیر خارجه اردن در کنفرانس خبری دیروز خود با پومپئو موضوع فلسطین را مهمترین مسئله منطقه دانست. بر اساس گزارش رسانه‌ها پومپئو در سفر به اردن نتوانست حمایت عمان را از طرح آمریکا درباره فلسطین موسوم به معامله قرن کسب کند. دیروز جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا هم که به ترکیه رفته بود دست خالی این کشور را ترک کرد. بولتون در ترکیه با استقبال سرد مقامات این کشور مواجه شد و اردوغان رئیس جمهور ترکیه از دیدار با او خودداری کرد. همزمان با این ناکامی های پی در پی از قطر هم خبر می رسد. گروه طالبان که قرار بود امروز با مقامات آمریکایی در دوحه دیدار کند، این دیدار را لغو کرده است. طالبان علت لغو این نشست را اختلاف درباره چگونگی برگزاری آن و دستور کار جلسه اعلام کرد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت تعلل اتحادیه اروپا در راه اندازی سازوکار مالی پذیرفتنی نیست. نجفی خوشرودی در گفتگو با خبرنگار صدا و سیما افزود ما در دوره زمانی معقول و منطقی صبر خواهیم کرد و تصمیم شتاب زده نخواهیم گرفت، اما در صورت تصمیم ملی درباره برجام ظرفیت لازم در کشور وجود دارد.
ما متوقف به ارائه این سازوکار از سوی اتحادیه اروپا قطعا نخواهیم شد. ما روش ها و سازوکارهای مختلفی رو داریم برای مقابله با تحریم ها در کشور. قانون مصوب مجلس نیز این امکان رو به دولت داده. در این حال ارائه این سازوکار مالی ویژه از سوی اتحادیه اروپا به جمهوری اسلامی ایران حداقل کاری است که برای حفظ منافع ایران در برجام میتونه از سوی اتحادیه اروپا انجام بشه. ما در یه دوره زمانی معقول و منطقی صبر خواهیم کرد. تصمیم هیجانی و شتاب زده نخواهیم گرفت، ولی گزینه‌های مختلفی رو ما داریم. به هر حال این امکان برای جمهوری اسلامی ایران وجود داره که در صورت تصمیم ملی در کشور بخواد در رابطه با برجام تجدید نظر بکنه یا سایر روش‌هایی که برای تأمین منافع کشور مورد توجه هست.
بدعهدی و تعلل اروپا برای عملیاتی کردن SPV در حالی است که این اتحادیه روز گذشته به بهانه واهی حمایت ایران از تروریسم در اروپا تحریم‌های را علیه کشورمان وضع کرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در واکنش به ادعاهای اروپایی‌ها و گام‌های ضد اعتماد این اتحادیه تأکید کرد متهم کردن ایران اروپا را از مسئولیت مخفی کردن تروریستان نمی رهاند. محمد جواد ظریف افزود کشورهای اروپایی از جمله دانمارک، هلند و فرانسه مخفیگاه منافقینی هستند که 12,000 ایرانی را کشته و در جنایات صدام علیه کردها شریکند.
سخنان رئیس جمهور آمریکا درباره دیوار مرزی و وضعیت مرزهای این کشور با مکزیک با واکنش تند منتقدان او مواجه شد. دونالد ترامپ دیشب وضعیت مرزهای این کشور با مکزیک را بحرانی توصیف کرد و گفت مصمم است تا دیوار در مرز مکزیک را احداث کند. اما نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گفت ترامپ با تعطیلی دولت مردم آمریکا را به گروگان گرفته است. برنی ساندرز سناتور با نفوذ آمریکایی هم گفت ترامپ عامل تعطیلی دولت آمریکاست و او با این اقدام حدود 800,000 کارمند فدرال را بدون حقوق نگه داشته است. دیروز همزمان با سخنان ترامپ نشست دیگری بین نمایندگان کاخ سفید و کنگره آمریکا برای پایان دادن به تعطیلی دولت این کشور برگزار شد که بی نتیجه ماند. این سومین نشست کاخ سفید و کنگره در یک هفته اخیر است.
واریز سود سهام عدالت ویژه سال 96 به حساب روستاییان و عشایر در بانک‌های ملی، کشاورزی، سپه و پست بانک آغاز شد. داوود خانی معاون سازمان خصوصی سازی گفت سود سهام عدالت همه روستاییان تا پایان دی واریز می‌شود.
دادستان کل کشور گفت بخشی از کارهای قضایی حادثه دانشگاه آزاد انجام شده و این پرونده در حال آماده سازی برای ارائه به دادگاه است.
مدیر امور اعتبارات بانک مسکن گفت 6 پیشنهاد برای حل مشکلات مسکن مهر از جمله مشکلات مربوط به زیرساخت‌ها، تعیین تکلیف طرح‌های متوقف شده و قسط‌بندی واحدها مطرح شد که وزیر راه و شهرسازی با تمام آنها موافقت کرد.
استانداری عمان پایتخت اردن با اعلام حالت فوق‌العاده به خاطر سرما و برف مدارس و دانشگاه‌ها را در این شهر تعطیل کرد.
با ورود سامانه بارشی جدید، سازمان هواشناسی در بیش از 10 استان کشور بارش باران و برف پیش بینی کرده است. این سازمان همچنین برای فردا در نیمه شرقی کشور وزش بادهای شدید پیش بینی کرد.
و اذان مغرب افق تهران امروز ساعت 17:28 دقیقه است.
تازه ترین خبرهای ورزشی را با اجرای آقای باغنده بشنوید.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی، روز شما عزیزان بخیر. در ادامه 17 دوره رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا ساعت 14:30 دقیقه امروز از گروه 6 تیم‌های ملی ژاپن و ترکمنستان با قضاوت علیرضا فغانی داور بین‌المللی کشورمان به مصافه هم رفتند. رضا سخندان و محمد رضا منصوری هم کمک‌های فغانی در این دیدار هستند. در دیگر بازی این گروه ساعت 17 تیم‌های ازبکستان و عمان و از گروه 5 هم ساعت 19:30 دقیقه قطر و لبنان برابر هم قرار می‌گیرند. از همین گروه دیشب تیم عربستان 4-0 کره شمالی رو شکست داد. دیروز همچنین تیم ملی عراق هم گروه تیم ایران به سختی با نتیجه 3-2 تیم ملی ویتنام رو برد. تیم ملی ایران هم که در نخستین بازی خود 5-0 یمن رو شکست داده بود، شنبه و چهارشنبه هفته آینده به ترتیب با تیم‌های ملی ویتنام و عراق بازی خواهد کرد. در جدول گروه 4 تیم‌های ایران و عراق با 3 امتیاز اول و دومند و تیم‌های ویتنام و یمن بدون امتیاز در رده‌های سوم و چهارم قرار دارند. در روز نخست رقابت‌های دوچرخه سواری پیست قهرمانی آسیا در جاکارتا اندونزی امروز در رده سنی جوانان و ماده تعقیبی تیم کشورمان در جایگاه هفتم قرار گرفت. در ادامه امروز رکابزنان کشورمان در مواد تعقیبی تیمی بزرگسالان رده مردان و دور امتیازی رده بانوان رقابت خواهند کرد. فدراسیون جهانی وزنه‌برداری سهراب مرادی را به عنوان کاندیدای بهترین وزنه‌بردار سال 2018 معرفی کرد. مرادی برای به دست آوردن این عنوان باید با 4 وزنه‌بردار دیگر رقابت کند. آخرین مهلت شرکت در این نظرسنجی تا 11 بهمن است. و هفته هفتم لیگ برتر والیبال امروز در شهرهای مختلف برگزار می شود و ساعت 16 تیم خاتم اردکان با سایپای تهران، شهرداری تبریز با پیام مشهد، پیکان تهران با دورنای ارومیه، شهروند عراق با شهرداری ورامین، شهرداری گنبد با فولاد سیرجان و شهرداری ارومیه با کاله مازندران بازی خواهند کرد. خبری هم از فوتبال، این که از مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام اتحادیه انگلیس بامداد امروز تیم تاتنهام با تکل هری کین از جو نقطه پنالتی تیم چلسی رو مغلوب کرد. مسابقه برگشت دو تیم بهمن انجام خواهد شد. در همین چارچوب امشب نیز منچستر سیتی با براتون دیگر بازی این مرحله را برگزار می‌کند. ضمن اینکه دور چهارم رقابت‌های فوتبال جام حذفی انگلیس هم قرعه‌کشی شد و در حساس‌ترین بازی تیم‌های فوتبال منچستر یونایتد و آرسنال در ورزشگاه امارات لندن به مسافه هم می‌روند. بازی این مرحله پنجم تا هشتم بهمن برگزار می‌شود. خیلی متشکرم از همراهیتون.
پیک نیمروزی.
به نام خداوند جان و خرد، سلام عرض میکنم خدمت شما شنونده های عزیز پیک نیمروزی. سید احمد رضا صدر هستم و در خدمت شما با پیک امروز و قراره که در پیک نیمروزی امروز طرح جدید برای تثبیت خودکفایی گندم رو بررسی بکنیم. موضوع سرقت از خطوط لوله رو که جدیدترین اون در تهران روی داده بررسی خواهیم کرد و همچنین گزارشی هم داریم درباره پیرمردی که 45 سال امانتدار یک دوچرخه بوده.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
همین ابتدای پیک برم سراغ یه سری از پیامک‌هایی که درباره موضوعی که صبح امروز در پیک بامدادی بهش پرداختیم برای ما ارسال کردید. امروز ما گزارشی داشتیم درباره کاغذ دستگاه‌های کارتخوان که سالیان پیش که اصخایی میکنم سالیانه بیش از 150 میلیارد تومان کاغذ حرارتی از خارج به خاطر اونها وارد میشه. در این خصوص شنونده های ما نظرات مختلفی داشتن که برای جایگزین کردن این رسیدهای کاغذی این نظرات رو ارائه کردن چه باید کرد. مثلا پیامکی داریم مبنی بر این که برای کم کردن کاغذ دستگاه کارتخوان میشه به تلویزیون یا مونیتور متوصل شد و کنار دستگاه که عملیات رو انجام میده یک تلویزیون گذاشت که مشتری بتونه عملیات رو ببینه و رسید چاپ نشه. پیامک دیگه‌ای برای ما ارسال شده، دوستی نوشتن که از کارهای ساده جهت صرفه‌جویی کاغذ خودپرداز حذف نوشته‌های اضافه و سر و ته رسیده که سفید میاد بیرون و این خودش یعنی هزینه نصف میشه. شنونده دیگه ای نوشتن اگر این 155 میلیارد هزینه کاغذ حرارتی رو میدادیم به جوانهای با استعدادمون، میتونستن صفحه نمایش بزرگی رو تولید بکنن که در همون محل خرید خریدار بتونه تراکنش خودش رو ببینه. در یک پیامک دیگه اومده من کارتخوان جدید دارم که حدوداً 4 ماه دارم بدون کاغذ ازش استفاده میکنم و چون تبلیغات نداره مردم میترسند ازش استفاده بکنن. برای کاهش هزینه های کاغذ رسید بانکی بهترین روش استفاده از سیستم پیامک یا اینکه در مبلغ های خرد رسید کاغذی داده نشه. و پیامک های دیگه‌ای که در این خصوص اومده، شما شنوندگان عزیز هم میتونید نظرتون رو درباره کاهش مصرف کاغذ رسید در دستگاه های کارتخوان برای ما پیامک بکنید. شماره 30610. خود منم این مشکل رو دارم، دائم هر جا میرم برای خرید یک برگه من میدن، حتی زمانی که پیامکش هم میاد باز این برگه و میگم یک کاش میشد این برگه ها نبود. برم سراغ گزارش اول برنامه امروزمون. در روزهای گذشته گزارش داشتیم درباره نشت 10 ساله سوخت از خطوط انتقال پالایشگاه شهر ری، خبری که فرماندار شهر ری اعلام کرده بود. اما به تازگی مسئولان نیروی انتظامی از کشف روش جدیدی از سوخت دزدی از خطوط انتقال همین پالایشگاه خبر دادن. گزارشی از همکارم زهره اکبرنژاد.
هنوز 4 ماه از ماجرای نشت بنزین از خطوط انتقال پالایشگاه در بخشی از خطوط لوله شهرری به ساری نگذشته، نشتی که به تخلیه یک روستا منجر شد.
دقیقاً تو روستای تال رودبار قرار گرفته.
خب پس یعنی تخلیه روستا صحت داشته کامل؟
آره روستا برق اداره برق خاموش کرد، اون شب تا صبح تخلیه بود.
بنزین نشت کرده از شکستگی لوله خط انتقال به رودخونه هم رسید و اینطور که مدیر خطوط انتقال لوله شمال گفت، بنزین نشت شده به سرعت جمع شد تا به محیط زیست راه پیدا نکنه. آقای رحیمی:
بنزینی که داشت خارج میشد روی سطحایی که از قبل آماده کرده بودیم، قبل از انجام عملیات و پیش بینی شده بود، حجم سطح‌ها رو افزایش دادیم و تونستیم خوشبختانه از نشت بنزین به رودخونه‌هایی که توی این منطقه وجود داره جلوگیری کنیم.
نشت دیگه‌ای هم در خطوط انتقال سوخت رخ داده بود که به همین سرعت جلوش گرفته نشد. نشتی در خطوط انتقال پالایشگاه ری که به گفته فرماندار ری دست کم 10 سالی داشته نفت و بنزین رو راهی زمین‌های اطراف پالایشگاه می‌کرده. آقای جمال‌پور:
گزارش ها حاکی هست که شاید بیش از 7-8 سال 10 سال آنچه که تا الان ما بررسی کردیم نشون میده که حجم نشت خیلی بالا بوده.
این نشتی طولانی بخشی از زمین‌های اطراف پالایشگاه تندگویان رو در ری بلا استفاده کرده و مردم دیگه از این زمین‌ها دل کندن.
هم مفتیه همین هم شور شده. بین رفته کلیه زمین‌ها و آب‌های زیرزمینی روستاهایی که اطراف پالایشگاه همش آلوده.
گفته شده نشتی خطوط انتقال بنزین در سواد کوه به علت زلزله بوده. درباره نشتی در نزدیکی پالایشگاه شهر ری هم علتی ذکر نشده. با این حال نشتی دیگه‌ای هم داریم. نشتی‌های عمدی برای صید ماهی‌های چرب سوختی از خطوط انتقال سوخت. یه نمونه‌اش در جنوب کشور. سوخت دزدی که با کنکاش یک کارگر شهرداری و نشت مضاعف بنزین از زیر آسفالت لو رفت. در بوشهر
در مسیر یک انشاب حدود 1 اینچی به صورت غیر مجاز از این برداشت می شده، می آوردن در مخزن‌های 1000 لیتری و کوچکتر.
جدیدترین این روش دزدی بسیار حرفه‌ای و پرخطر هم همین دیروز رو شد. دزدی از خطوط انتقال پالایشگاه تندگویان شهر ری با حفر 70 متر تونل در عمق 3 متری زمین برای رسیدن به خطوط انتقال. سردار ناظری، فرمانده انتظامی شرق تهران:
یک زمینی رو برای پرورش گل و گیاه اونجا رو اجاره میکنن، چه میزان از این برداشت شده حتما میتونن نظر بدن کارشناسان شرکت نفت.
سوالی که با شنیدن خبر نشتی در خطوط انتقال به ذهن میاد اینه که با نشتی که وجود داشته چطور کارشناسان پالایشگاه و خطوط انتقال متوجه کاهش حجم سوخت منتقل شده نشدن، و اینکه چطور میشه کسی خطوط انتقال بنزین رو در حالی که پر از بنزینه ببره و ازش انشعاب بگیره بدون اینکه حادثه ای رخ بده، یا اینکه چطور تونستن 70 متر تونل رو بدون اینکه کسی مزاحمشون بشه حفر کنن. برای گرفتن پاسخ این سوالات با مدیر خطوط لوله شرکت نفت تماس گرفتیم، اما واکنش آقای معماریان به این موضوع شنیدنیه. ایشون میگه این دزدی بسیار حرفه‌ای از اساس دروغه.
این خبر متأسفانه بسیار کست و غیر واقعی بوده عنوان شده و ما اعتراض داریم. حتی اگه بشه ما به قوه قضاییه هم شکایتمون رو اعلام میکنیم.
کجا نیرو انتظامی اعلام کرده؟
به هر حال هر کی باشه اطلاعاتی کست داده.
اصلا سرقتی در کار نبوده یا
اصلا
نوش؟
سرقتی وجود نداشت، سرقتی انجام نشده، هر کی بوده 4 ماه خط مواد ازش برداشته باشه ما اینجا نشسته باشیم بادمون رو میزنن. درستش این خبرایی که کذب رو اعلام میکنه.
ما خواستیم همین صحتش رو بعد اینکه واقعا چطور میشه که به خط لوله وارد بشن کسی
فهمه. اصلا برداشتی نشده از اون خط، هنوز متش توی خط بوده، ما متش از تو خط در آوردیم.
برای انتقال هنوز استفاده نمی‌شده.
هنوز استفاده نشده بوده، هنوز هاتپی که زده بوده مته هاتپ توی لوله مونده بوده، ما مته را از تو لوله در آوردیم. خبر بسیار کز ما از طریق قوه قضاییه هم شکایت فایل کرد.
این دزدی سوخت بسیار حرفه‌ای در تهران اگرچه از جانب مدیر خطوط لوله شرکت نفت تکذیب شد و حتی ایشون از شکایت علیه اعلام کننده این موضوع خبر داد، اما فرمانده انتظامی شرق تهران گفته این دزدی با اعلام یکی از کارشناسان شرکت نفت و با دستور قضایی کشف شد.
اینجا جواب
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بعد از ظهر همه شما دوستان عزیز به خیر باشه. از رادیو معارف در خدمتتون هستیم با مجموعه برنامه‌های بخش عصرگاهی. چهارشنبه هست 19 دی ماه 1397 که برابر است با دوم جمادی‌الاولی 1440 هجری قمری. دوستان ارجمند، ادامه برنامه‌های بخش عصرگاهی رو در خدمت شما عزیزان شنونده پی می‌گیریم و با این برنامه انشاءالله تا پایان این بخش در خدمتتون خواهیم بود. اندیشه‌ها عنوان برنامه بعدی ماست. سپس گوهر ناب رو خواهیم شنید، شرح زیارت جامعه کبیره و توضیحات مرحوم حجت الاسلام مهندسی. در ساعت 16 با برنامه پرسمان مجموعه برنامه‌های بخش عصرگاهی رو ادامه خواهیم داد. امروز اختصاص داره این برنامه به پاسخ به سوالات اعتقادی شما عزیزان. استاد محمدی در برنامه پرسمان اعتقادی امروز به سوالات شما عزیزان پاسخ خواهد گفت. 16:50 آب یعنی زندگی پخش میشه. رأس ساعت 17 اخبار کوتاه معارفی رو میشنویم و بعد از خبرهای کوتاه معارفی نیز همکاران ما با برنامه زندگی به رنگ خدا در خدمتتون خواهند بود که با این برنامه به استقبال اذان مغرب به افق قم میریم. هنگام اذان مغرب به افق شهر مقدس قم ساعت 17:33 خواهد بود. فهرست و زمان پخش برنامه هاییست که انشاءالله تا پایان این بخش تقدیم حضورتون خواهد شد. من دعوت میکنم در این لحظه برنامه اندیشه ها رو بشنوید. موضوع برنامه امروز نشست علمی اهداف آفرینش انسان از دیدگاه قرآن و حدیث است. به مدت 39 دقیقه با برنامه اندیشه های امروز همراه خواهیم بود.
آزادی از دیدگاه
سعادت بشر دلیل است. چون
با قانون جاذبه عمومی
اگر جامعه انسان را
پرسش هرمنوتیک دانان این است که
دور از علم همون اصطلاح مساوی با سایه میشه
اساس و مبنای فکری.
اندیشه ها
بسم الله الرحمن الرحیم. معارف جویان گرامی سلام. با برنامه دیگری از مجموعه اندیشه ها در خدمت شماییم. چندی پیش نشست علمی اهداف آفرینش انسان از دیدگاه قرآن و حدیث، بررسی دیدگاه ها پیرامون فلسفه حیات، با ارائه حجت الاسلام دکتر علی اصغر فیضی پور و با حضور ناقدان در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار شد. بخشایی از گفتارهای این نشست را پخش می‌کنیم. لطفاً تا پایان برنامه همراهمان باشید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
در قرآن کریم تعبیرهای مختلفی درباره هدف از آفرینش انسان بیان شده است. در آیه ای می فرماید آفرینش شما برای آزمودن شماست. و هو الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام و کان عرشه على الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا. او کسی است که آسمانها و زمین را در 6 روز آفرید و عرش او بر آب قرار داشت. به خاطر این آفرید تا شما را بیازماید که کدام یک عملتان بهتر است. البته مقصود خداوند از امتحان انسانها این نیست که از باطن آنها آگاه شود. خداوند از درون همه ما مطلع است. مقصود خداوند از امتحان فراهم کردن زمینه برای انسانهاست تا هر کس جوهری خود را نشان دهد و آگاهانه راهی را انتخاب کند. خداوند در آیه دیگری هدف از آفرینش را پرستش خدا برمی شمارد و می فرماید و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی من جن و انس را نیافریدم مگر برای اینکه عبادتم کنند. عبادت مفهومی عام است و تنها شامل نماز و روزه نیست، بلکه هر کار خداپسندانه‌ای که برای خدا انجام گیرد عبادت و بندگی به حساب می آید. و در آیه دیگری می فرماید شما آفریده شدید تا به رحمت الهی و قرب به او برسید. ولو شاء ربک لجعل الناس امة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربک ولذلك خلقهم. اگر پروردگارت خواسته بود همه مردم را یک امت کرده بود، ولی پیوسته مختلف خواهند بود، مگر کسانی که پروردگارت به ایشان رحمت آورده و برای رحمت خلقشان کرده. گرچه این آیات در ظاهر با هم مختلفند، اما هر سه مراحل یک حقیقت را برمی شمارند و به عبارت دیگر اهداف قریب، متوسط و نهایی آن را بیان می کنند. هدف اصلی رسیدن به رحمت و قرب خداست. انسان در معرض عمل اختیاری و انتخاب قرار گرفته است تا پرستش و عبادت خدا را انتخاب کند و به قرب و رحمت الهی دست یابد. اگر انسان مجبور به پیمودن راه صحیح بود، حرکت او حرکت متکامل انسانی نبود. در این بخش از برنامه سخنان حجت الاسلام دکتر رضا نژاد دبیر نشست علمی اهداف آفرینش انسان از دیدگاه قرآن و حدیث بررسی دیدگاه‌ها پیرامون فلسفه حیات را درباره این نشست می‌شنوید.
بحث غایت آفرینش از موضوعاتی است که مورد سوال اقشار مختلف جامعه است. غایت آفرینش، مخصوصاً هدف آفرینش انسان، علاوه بر اون که در قرآن و حدیث هست، در مکاتب فلسفی، عرفانی و کلامی مسلمانان هم مطرح است. این بحث در میان غیر مسلمان ها هم مطرح است، چون یه بحثی است که همه انسان ها با اون درگیرند. چون بحث ابعاد مختلفی دارد، جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای علی اصغر فیضی پور اعلام آمادگی کردند که به این بحث بپردازند و ما خدمتشون عرض کردیم که در این جلسه یکی از ابعاد بحث اهداف آفرینش انسان رو مطرح کنن که ایشون عنوان جلسه اول اهداف آفرینش انسان از دیدگاه قرآن و حدیث رو انشاءالله مطرح خواهند کرد. طبق معمول حدود 40 تا 45 دقیقه ایشون صحبت می‌فرمایند، بعد در خدمت اساتید هستیم برای اظهار نظر و نقاط ضعف و قوتی که احیانا در تحلیل ایشون و برداشت ایشون از قرآن و روایت نسبت به اهداف آفرینش انسان مطرح خواهد شد.
حجت الاسلام دکتر علی اصغر فیضی پور ارائه کننده نظریه اهداف آفرینش انسان از دیدگاه قرآن و حدیث بودند. بخش‌هایی از سخنان ایشان را می‌شنویم.
موضوع بحث اهداف آفرینش انسان از دیدگاه قرآن هست. خب یکی از سوالات مهمی که معمولاً در طول تاریخ بشر باش روبرو بوده همینه که اصلاً برای چی آفریده شده. هر کس هم با رویکرد خاص خودش به دنبال پاسخ به این سوال بر اومده. حالا فلاسفه، خلاصه عرفا، روانشناسا، حتی جامعه شناسا، حتی شاید الان هم یه مقداری بحث پزشکی گره خورده. با همین مباحث حالا چون اصلا موضوع بحث ما نیست مطرح نمی کنیم. و اینکه اصلا هدف آفرینش انسان چیه، یکی از سوالای اساسیه که پیش روی همه هست. حتی میشه گفت که ربطی هم به دین نداره که آقا متدین است این سوال براش مطرحه یا غیر متدین، اما قطعا دیندارها در پی این هستن که به یه پاسخ دینمدارانه برسن. و از ما هم سعی کردیم که تا اونجایی که در توان ما بود و وسع ما بود از نگاه قرآن و حدیث به این سوال پاسخ بدیم تا برسیم به این که اصلا اهداف آفرینش انسان از نگاه قرآن و حدیث و از دیدگاه قرآن و حدیث چیه. در رابطه اهمیت و ضرورت و خلاصه روش بحث هم خیلی مختصر خدمت شما عرض بکنم که انقدر این بحث اهمیت داره که خلاصه خود قرآن سرمایه گذاری بزرگی در رابطه با این موضوع داره، روایات اهل بیت عصمت و طهارت هم همینطور. و خدمت سروران عزیز عرض کنم که در رابطه با روش بحث خود طبیعتاً یک روش کتابخونه‌ای و دیگه توصیفی تبیینی یه مقدار هم بعضی جاها به تحلیل هم خلاصه منجر شد و مشکلات و تنگناهایی که این بحث ها دارن معمولا اینه که چون خالق خداست، هدف اصلی هم پیش خود خداست ما به اندازه درک خودمون از آیات و روایات میتونیم در رابطه با اهداف آفرینش اظهار نظر کنیم، نه اون چیزی که واقع هست. اولین بحث اینه که هدفمندی جهان آفرینش و زندگی انسان. ما وقتی نگاه میکنیم به خلاصه آیات و روایات فراوان، میرسونه که جهان آفرینش هدفمنده و این پی بردن به هدف